اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز شنبه پنجم ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار این ساعت از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که رژیم ایران بزرگترین حامی حکومتی توریسم در جهان و حکومت یهود ستیز و غرب ستیز است که به گفته مایک پامپیو علیه مردم خود و کشورهای همسایه‌اش وحشت آفرینی میکند. آقای پامپیو روز جمعه 4 دسامبر گفت که حکومت به رهبری دونالد ترامپ 4 سال پیش دریافت که عامل واقعی مناقشه در شرق میانه مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها نیست، بلکه دلیل آن داعش و رهبری جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی حکومتی توریسم در جهان است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت که شاهد بودند چندین کشور حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند و از ارائه اجازه فرود به طیاره ماهان شرکت هوایی به گفته آقای پامپیو تروریستی ایران خودداری می‌کنند. یک گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ایران برنامه دارد تا صدها سنتریفیوژ جدید پیشرفته غنی‌سازی یورانیم را در پایگاه زیرزمینی نتنز نصب کند، اقدامی که نقض توافق هسته‌ای ایران با کشورهای بزرگ 5+1 به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
این گزارش محرمانه اداره بین المللی انرژی اتمی که به دست رویترز رسیده است حاکی از آن است که ایران می خواهد 3 کاسکت بیشتر سنتریفیوژ IR 2 میلیمتر را در پایگاه ننس نصب کند. بر اساس توافق هسته‌ای 2015 هسته‌ای، تهران تنها می تواند از سنتریفیوژ های نسل اول IR 1 که کمتر فعال است در پایگاه زیرزمینی خود استفاده کند و آن سنتریفیوژ ها تنها ماشین هایی است که ایران می تواند یورانیم غنی شده را جمع آوری کند. در گزارش آمده است که ایران به تاریخ 2 ماه دسامبر 2020 اداره بین المللی انرژی اتمی را از نصب این کاسکت ها اطلاع داده است. پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، ایران بارها از معامله هسته‌ای پا فراتر نهاده است، اما میگوید در صورت لغو اقدامات واشنگتن، نقض تهران از توافق به سرعت قابل تغییر است.
اردوی پاکستان میگوید که در جریان 2 ماه آینده حصارکشی حدود 2600 کیلومتر مرز با افغانستان تکمیل خواهد شد. بخش خدمات روابط عامه اردوی پاکستان به صدای آمریکا در مورد این پروژه یکجانبه معلومات داد که به هدف جلوگیری از تردد تندروان، قاچاقبران و سایر رفت آمد غیرقانونی از مرز دو کشور در اول سال 2017 آغاز شده بود. بر علاوه مقامات پاکستانی از اعمار صدها پوسته و برج جدید تحت یک برنامه 500 میلیون دلاری نیز خبر داده گفتند که کتاره فلزی 3 متر بلندی دارد و قسمت بالایی و داخل آن سیم خاردار گرفته شده است. مقامات افغان بارها با ایجاد موانع و اعمار پوسته ها اظهار مخالفت کرده و این اقدام پاکستان حتی چندین بار سبب درگیری میان دو طرف و وارد شدن تلفات نیز شده است. همزمان با پیشرفت در روند مذاکرات صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در دور تازه سفرهایش به منطقه به تاریخ 3 و 4 دسامبر در انقره با مقامات ترکی ملاقات کرده و پیشرفت‌های روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. سفارت ایالات متحده در انقره با نشر اعلامیه گفته است که هر دو جانب پیرامون همکاری ترکیه و آمریکا روی تلاش‌ها برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان صحبت کردند. آقای خلیلزاد از علاقمندی ترکیه برای کمک در بخش تسریع و تلاش برای فراهم آوری حمایت بین‌المللی از این روند سیاسی تمجید کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا همچنان به دوحه و برخی از کشورهای منطقه سفر خواهد کرد تا به گفته وی حمایت بیشتر بین‌المللی را برای روند صلح افغانستان جلب کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان جهانی صحت می‌گوید که شیوع تب زرد در نایجریا تا کنون سبب مرگ 172 نفر شده است. شیوع این مرض چالش جدید را فراراه سیستم صحت این کشور آفریقایی به وجود آورده که از پیش با مشکل همگیری کووید 19 مواجه است. نایجیریا از سال 2017 میلادی به این سو به گونه موفقانه با شیوع تب زرد مبارزه کرده است، اما از ماه نوامبر به این سو با شیوع جدید این مرض مواجه می باشد. علائم تب زرد شامل تب، سردردی، درد عضلات، خستگی، دلبدی و استفراغ است. و خبر آخر این که به دست آوردن تابعیت یا شهروندی ایالات متحده در مقایسه با گذشته اکنون زمان بیشتری را نیاز داشته و فرد باید سوالات مغلق‌تر را پاسخ دهد. امتحان تابعیت ایالات متحده که در گذشته 100 سوال داشت اکنون 128 سوال دارد و فرد امتحان دهنده باید از 20 سوال 12 پاسخ درست ارائه کند تا این آزمون را موفقانه سپری کند. هر شخص دارنده کارت دائمی اقامه که به گرین کارت معروف است، اگر پس از اول ماه دسامبر 2020 برای کسب تابعیت درخواست دهد، باید نسخه جدید را به دست آورد. اکنون امتحان دهنده باید از سطح متوسط دانش انگلیسی برخوردار باشد تا در امتحان موفق شود. در گذشته سطح ابتدایی دانش انگلیسی برای کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا نیاز بود. پایان خبرها این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت دایکندی می‌گوید که به منظور رشد اقتصادی زنان و افزایش نقش آنان در بخش زراعت، ده‌ها پروژه سبزیجات گلخانه‌ای را در این ولایت احداث کرده‌اند. شمار از مستفید شوندگان این پروژه که زنانند، با خرسندی می‌گویند که احداث این گلخانه‌های سبزیجات برای تأمین مخارج زندگیشان مفید است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ما بسیار خوشحال هستیم از یکی باعث میشه این
سیراحت باعث میشه. سوریا یکی از زنان زراعت پیشه در دایکندی است که اخیراً به پرورش سبزیجات گلخانه ای رو آورده است. خانم سوریا که اخیراً یک گلخانه کوچک سبزیجات را از طریق ریاست زراعت دایکندی گرفته است میگوید امیدوار است در کنار تأمین سبزیجات برای فامیلش، با فروش تولیدات این گلخانه کوچک در رشد اقتصادی خانواده‌اش نیز کمک کند. بسیاری از خانواده‌ها در دایکندی زیر خط فقر قرار دارند. سردی هوا و کوهستانی بودن این ولایت دسترسی خانواده‌ها را به سبزیجات در فصل زمستان دشوار ساخته است. اما خانم سوریا امیدوار است که با پرورش انواع سبزیجات در گلخانه کوچکش به این مشکل پایان دهد.
دا باید مردم رواج چنه بیتنه دمزی یک حسی از اقتصاد خانواده رو نرفع کنن. میتنه مثلا زنها میتنه واکیس چی را در بازار به فروش برسنه و میتنه نیستی امزی اقتصاد خورا، حتی میتنه یک خانواده را از طریق نمزی امون زندگیش را غذاهایش را تهیه کنن.
دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت سردسر و کوهستانی این کشور است. مقام ها میگویند که کمبود سبزیجات در مینوی غذایی خانواده ها یکی از مشکلات عمده مردم در این ولایت است. خانم سوریا میگوید که زنان در عرصه های مختلف نقش دارند و فعالیت میکنند و او نیز در تلاش آن است که نقش زنان در بخش زراعت گلخانه پررنگ تر شود.
من میخواهم که زنان همیشه انکشاف کنند در بخش زراعت. هر عرصه زنان سهم دارد، در بخش زراعت هم باید سهم بگیرند و
بلند بره. با تازگی ریاست زراعت دایکندی برای رشد اقتصادی زنان و دسترسی خانواده ها به سبزیجات 100 گلخانه سبزیجات را به زنان دو ولسوالی این ولایت توزیع کرده است. مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی می گوید از طریق این برنامه 101 زن در ولسوالی های این ولایت مستفید شدند. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری دایکندی می گوید
تعداد 101 باب گلخانه که عبادش 4 در 12 هست برای خانم ها توزیع میشه و اینا برالاوه از این که ضرورت فامیلی یک فامیل براورده میشه در پلویز اینا میتونه که به همسایه خود، به قریه خود، حتی به بازار سبزیجات مازاد خود عرضه کنه که از یک طرف سبزیجات خود فامیل تهیه میشه و از طرف دیگه یک آید یک درآمد برای مو فامیل و مو خانم فامیل به دست میاد.
آقای فیروزی افزود که احداث گلخانه های سبزیجات از طریق پروژه ملی توسعه باغداری با هزینه بیش از 6 میلیون افغانی در این ولایت تطبیق می شود. اکثریت زنان و خانواده ها که از پروژه پرورش سبزیجات گلخانه مستفید شدند، با خرسندی خواستار توسعه این برنامه در سطح ولایت دایکندی اند. آنان از مقام های وزارت زراعت این کشور خواستار تطبیق پروژه های بیشتر توسعه زراعت برای زنان در دایکندی شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و و تحلیل های خبری روز.
صرف چند هفته پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی، کارآفرینان هر دو طرف در حال بررسی فرصت‌های جدید تجارتی هستند. بسیاری می‌گویند که این امکان معاملات میلیارد دلاری بین هر دو کشور وجود دارد. لیندا گرادشتاین از صدای آمریکا در این مورد از بیت المقدس گزارش فرستاده که برگردان در این گزارش را خدمتتان پیشکش می‌کنم. اسرائیلی ها و اماراتی ها از احتمال افزایش روابط تجارتی بسیار هیجان زده هستند و معتقدند که هر دو کشور می توانند از نظر اقتصادی مکمل یکدیگر باشند. فلور حسن ناهوم، بنیانگذار مجمع زنان خلیج اسرائیل، می گوید
در سمت امارات متحده عربی، آنها در کارهایی که ما کمتر در آنها مهارت داریم، مثلا آنها در برنامه ریزی های آینده روی توسعه زیربناها بسیار خوب هستند. آنها یک مرکز لوجستیکی، یک مرکز تامین زنجیره ای و اساسا دروازه ورود به شرق اند. به گفته یکی از دوستانم که از امارات متحده عربی، اسرائیل ملت تازه کار و ما ملت کارکشته و مجرب هستیم.
اور کراود یک سیستم نوپای اسرائیلی است که به تازگی یک قرارداد 100 میلیون دلاری را با گروه النبودای ابودبی امضا کرده است. جان مدوید، رئیس اور کراود، به صدای آمریکا گفت:
What's remarkable is how broad the sector focus is going to be. It's not just
آنچه جالب توجه است این است که تمرکز سکتور تا چه اندازه گسترده خواهد بود. این فقط امنیت سایبری یا تدارکات به دلیل بندر دیدنی و جذاب دبی یا سفرهای هوایی با اتحاد شرکت خطوط هوایی امارات نیست، بلکه این شامل تکنولوژی شهر هوشمند، انرژی تجدیدپذیر، امنیت غذایی و تکنولوژی اطلاعات مرتبط با صحرا، تکنولوژی آموزش مراقبت های صحی نیز می باشد.
در امارات متحده عربی نیز به همان میزان هیجان وجود دارد، جایی که شرکت ها مشتاقند با سرمایه گذاران اسرائیلی سهیم شوند. طارق بن هندی از دفتر سرمایه گذاری ابودبی است. او میگوید:
و من فکر میکنم که اگر به آنچه که ابوظبی دارد نگاه کنید، مجموعه تداوم سیاست است. برنامه‌های سازگار که ما باید با اجندای دستور کار آن بپردازیم و آن را هدایت کنیم، دسترسی زیادی به حصول اطلاعات و معلومات داشته باشیم و مهمتر از همه چیزی که ما به آن بسیار افتخار میکنیم این است که ما از نظر رویکرد به مسائل بسیار فعال هستیم.
اما فراتر از اشتیاق اولیه، برخی احتیاط میکنند که ایجاد اعتماد متقابل ممکن است زمان بر باشد و به وقت بیشتر نیاز داشته باشد. بنیانگذار مجمع زنان خلیج اسرائیل اضافه میکند:
Our business culture in Israel is very transactional.
فرهنگ تجارت ما در اسرائیل بسیار معاملاتی است. اسرائیلی ها خیلی بی صبرانه انتظارند ما باید تا یک هفته دیگر اقدام و معامله کنیم. شما لازم نیست که برای یک هفته به امارات بروید و یک توافقنامه را امضا کنید. مردم باید شما را بشناسند، باید به شما اعتماد کنند و این یک نوع تجارت شرقی است.
پروازهای مستقیم بین اسرائیل و امارات تازه آغاز شده است و تکت های سفر به اسرائیل در دبی در حال فروش است. ناظران انتظار دارند در سالهای آینده معاملات گردشگری و تجارتی پیشرفت کند و مفاد آن به میلیاردها دلار برسد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش ها. از روند محاکمه رئیس جمهور در مجلس سنای آمریکا گرفته تا بزرگترین بسته کمکی مالی در تاریخ ایالات متحده، قانونگذاران آمریکایی با وجودی که به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا حتی بسیاری از آنها مجبور بودند از خانه کار کنند و از رأی غیر عضوی استفاده کنند، آنان در 2020 سال مصروف را تجربه کردند. کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا، این یک سال تاریخی را مرور کرده که شرح بیشتر گزارش آن را سحر عظیمی به سمتان می‌رساند.
با آغاز سال 2019، استیضاح رئیس جمهور ترامپ وقت زیاد کنگره آمریکا را به خود اختصاص داد. سناتور کامالا هریس، معاون منتخب برای ریاست جمهوری، در جریان استیضاح گفت:
دونالد ترامپ به خاطر سوء استفاده از صلاحیت‌هایش در رأس قدرت مجازات نخواهد شد.
فقط در سومین جلسه محکمه استیضاحی سنا در تاریخ ایالات متحده ترامپ در نهایت به اتهام استفاده از کمک‌های ایالات متحده به اوکراین برای هدف قرار دادن رقیب سیاسی اش جو بایدن تبرئه شد. جان رابرت قاضی محکمه در روز 13 استیضاح گفت:
رئیس جمهور ایالات متحده در ماده اول عنوان شده برای استیضاح بی‌گناه است.
این در حالی است که کیسی بورگات از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید:
While history may not remember or might be a footnote about exactly
اگرچه تاریخ به خاطر نخواهد آورد، اما پاورقی در مورد دلیل واقعی که چرا او استیضاح گردید موجود باشد. من فکر می کنم دموکرات ها در تلاش بودند مقدمات را ایجاد کنند یا حداقل سابقه را برای او ثابت کنند و بگویند این رئیس جمهور سزاوار استیضاح بود.
اما همگیری ویروس کرونا با سرعت بحث سیاسی را برهم زد. در اواخر ماه مارچ قرنطین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایالات متحده را به خطر انداخت و کنگرس را مجبور به تصویب بزرگترین بسته کمکی در تاریخ ایالات متحده کرد. ننسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در جریان یکی از نشست‌های مجلس نمایندگان گفت:
جان مردم در خطر است. این زمان درست برای اهانت و بازی‌های سیاسی نیست.
تصویب قانون مراقبت 3 تریلیون دلاری این لحظه نادر توافق در مجلس نمایندگان تا سال 2020 بود، اما کنگرس در تلاش سازگاری با روش‌های جدید عملیاتی به خاطر مهار ویروس کرونا دچار آزمون شد. مالی اوروراک از دانشگاه امریکن میگوید:
کنگرس ایالات متحده یک از آخرین نهادهایی بود که هر گونه تعدیل را انجام داد و حتی هنگامی که آنها با برخی جلسات از راه دور و برخی از رای دادن از راه دور انجام می شد، این امکانات بسیار موقتی بود و به طور کامل مورد قبول همه اعضای کنگرس نبود.
در ماه جون در میان اعتراضات سراسری و مرگ جورج فلوید در بازداشت پلیس، نمایندگان مجلس نتوانستند پیشنهاد بلند پروازانه اصلاحات پلیس را تصویب کنند. تیم اسکات سناتور جمهوری خواه می گوید:
country has given us the opportunity to lead.
کشور به ما فرصت رهبری داد تا این اوضاع را مدیریت کنیم، اما دوستان دموکرات ما براحتی به آن نگفتند.
ناامیدی در بین مردم همچنان ادامه یافت، زیرا قانونگذاران ماها نتوانستند در مورد دور دیگری از بسته‌های کمکی مردم به خاطر ویروس کرونا توافق کنند. بسته 3 تریلیون دلاری دموکرات‌ها در سنا، جایی که جمهوری‌خواهان نسبت به هزینه‌های بیش از حد هشدار دادند، ناکام ماند. میچ مکانل رهبر یک اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا میگوید:
من فکر نمی کنم که شرایط فعلی یک بسته چندین تریلیون دلاری را طلب کند. من فکر می کنم باید بسیار هدفمند باشد.
در ماه اکتبر قاضی امی کنی بارت با مخالفت دموکرات ها توسط سنای اکثریت جمهوری خواه با عنوان قاضی در محکمه عالی ایالات متحده تایید شد. چک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا اضافه کرد:
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people.
اکثریت جمهوری خواه سنا تصمیم گرفت که خواست مردم را نادیده بگیرد و انتصاب مادام العمر نامزدان در محکمه عالی در واسط انتخابات ریاست جمهوری را تایید کند.
با انتخابات تصمیم گرفته شد جو بایدن دموکرات ساکن بعدی قصر سفید باشد، اما سال 2020 با عدم اطمینان بیشتری در کانگرس و پایان رسید. انتخابات دور دوم در جنوری در جورجیا برای 2 کرسی مجلس سنا تصمیم خواهد گرفت که کدام حزب برای 2 سال آینده مجلس سنا را کنترل خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
منازعه بین قوتهای خاص منطقه تیگری و قوتهای دفاعی ملی ایتیوپیا که در 4 نوامبر در شمال این کشور آغاز شده است، به صدها ایتیوپیایی را کشته و به هزاران دیگر را آواره ساخته است. جنگ نتیجه منازعه روی قدرت در امتداد خط نژادی بین رژیم گذشته و جدید است که 2 سال قبل روی کار آمده است و خود را از حکومت خودکامه که تمرکز آن روی اختلاف نژادی است فاصله می دهد. این حکومت برای اصلاحات وسیع دموکراتیک، سیاسی و اقتصادی و بر تشخص ملی اتیوپیا تاکید می ورزد. این یک جنگ بین 2 کشور مستقل در برابر یک دیگر نیست.
این از سوی یک جناح از حکومت است که از بخش از اتیوپیا اداره می شود که می خواهد به خصومت ها با حکومت مرکزی دامن بزند. این مطلب را تیبور ناج موین وزارت خارجه در امور افریقا در جریان یک تلکنفرانس اطلاعات رسانی بیان داشت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک مکالمه تلفنی با آبی احمد صدر اعظم اتیوپیا خواستار ختم کامل جنگ و آغاز مذاکرات سازنده برای حل بحران گردید. او تاکید ورزید که ایالات متحده، اتحادیه افریقایی و سایر شریکان بین المللی همه اراده کمک برای مذاکرات و مصالحه ملی دارند. متاسفانه گزارش های معتبر مواصلت کرده است که ملکی ها عمدن مورد هدف از سوی جناح‌های جنگی قرار گرفتند. برناش موین وزارت خارجه می گوید ما تحقیقات مستقلی را در مورد گزارشات مظالم علیه ملکی ها ترغیب می کنیم. آنهایی که مسئول شناخته می شوند باید حسابدی اعمالشان مطابق به قانون باشند. در 28 نوامبر حکومت اتیوپیا اعلام کرد که عملیات عمده در تیگری به انجام رسیده است. با آن هم جنگ در بعضی از مناطق در اطراف میکیل مرکز تیگری خالخال ادامه دارد. بسیاری از اتیوپیایی که از اثر جنگ بیجا شدند سرزمینشان را ترک گفته و به سودان پناهنده می شوند. ایالات متحده با مقامات مؤسسات امدادرسان بین‌المللی در تماس نزدیک بوده و از پلانها و پاسخگویی آنها در برابر 45,000 از پناهندگانی که از منازع فرار کردند اطلاع دارد. در مکالمه‌اش با صدر اعظم اتیوپیا وزیر خارجه پامپیو در این حال از اهمیت حفاظت از ملکی‌ها به شمول پناهندگان و کسانی که از منازع به سودان پناه می‌برند از هر نوع صدمه تاکید ورزید. و همچنان بر ضرورت اجازه دادن به مؤسسات بین‌المللی که به منطقه تیگری دسترسی پیدا کنند نیز تاکید ورزیده تا این کمک‌ها بدون ایجاد موانع که شامل غذا، مواد سوخ و مواد طبی به ضرورتمندان است برسد. ایالات متحده در کنار مردم اتیوپیا ایستاده است و متعهد به صلح و رفاه، دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور می باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان به ترکیه رفت و با شماری از مقامات آن کشور در مورد گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده است. مهدی افضلی آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت از آنجایی که ترکیه یک کشور اسلامی است می تواند که نقش برجسته ای را بر این روند از گفتگوها داشته باشد. توجه فرمایید با این مصاحبه.
همزمان با پیشرفت در روند مذاکرات صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان دور تازه سفرها را آغاز کرده به منطقه. به نظر شما آقای افضلی تا چی حد این بار سفر آقای خلیلزاد میتونه که در پیشرفت سریع گفتگوهای صلح افغانستان نقش داشته باشه؟
بار سلام، من فکر میکنم که دور جدید سفرهای آقای خلیلزاد ناشی از تصاویم کلان است که در اداره آقای ترامپ گرفته میشه. آقای ترامپ در زمان محدودی که به دست داره تلاش میکنه برخ از سیاست های کلان خود را به منصه اجرا برسانه که یک از او بحث ها مذاکرات صلح افغانستان هست. تلاش میکنه که به عنوان یک دستاورد برای آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ محسوب شود. آقای خلیلزاد هم راضی به این هست که حداقل آنچه تولد شده و تفکر و ایدولوژی آقای ترامپ هست و توسط آقای خلیلزاد به لحاظ فکری هم حمایت شده تا حدود پروسه را پیش ببره و به حامی این پروسه هست آقای خلیلزاد و آقای ترامپ هم داره تقویت میکنه فضا را برای رسیدن به یک صلح که اصول مطابق با اصول و استراتژی هایست که توسط آقای ترامپ تنظیم شد و توسط آقای خلیلزاد هم اجرایی شد و اونا فکر میکنن که به یک جایگاه مطلوب رسیده و این بحث باید ادامه پیدا بکنه تا فرصت های نزدیک به یک جایگاه برسه که در اصول افغانستان به دست بیاید.
خب آقای خلیلزاد با مقامات ترکی دیدار کرده، نقش ترکیه در موضوع افغانستان چقدر برجسته است، چقدر مهم است؟
آنچه که در ارتباط به نقش ترکیه میتونیم نقش مذهبی ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان و قدرتمند منطقه‌ای در افغانستان به شدت جایگاه داره. در نزد سیاستمدارای افغانستان و مردم افغانستان یک ذهنیت خوبی نسبت به ترک ها داره، یک خاطره خوش از دوران امپراتوری عثمانی باقی مانده که در سالهای اخیر توسط آقای اردوغان چنین سیاست اسلامی دنبال شده، لذا هست که به لحاظ ایدولوژیک و ارزشی جایگاه ترکیه در افغانستان یک جایگاه قابل قدر هست. به لحاظ سیاسی هم ترکیه در افغانستان جایگاه خاص داره، بسیار از چهره‌های سیاسی افغانستان با ترک ها روابط خوب داره، مراودات شخصی دارن و افغانستان هم در زمان حضور ناتو در افغانستان حضور نیروهای امنیتی ترک ها در افغانستان، حمایت فرهنگی اقتصادی ترکیه از دولت افغانستان در واقع فرصت های داخلی است که میتونه نقش ترکیه را در فردای افغانستان خوبتر ترسیم بکنه و سوی دیگر تاثیرگذار هست بر نقش ترکیه و جایگاه ترکیه در پروسه صلح افغانستان و تحولات اینچنینی در منطقه و در کشورهای اسلامی. لذا دور جدیدی از سفرهای آقای خلیلزاد و حضورش در ترکیه من فکر میکنم برایند یک چنین دیدگاه خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان پس از حدود دو ماه چانه‌زنی روی طرز العمل مذاکرات بین الافغانی و مقدمه آن در قطر به توافق رسیدند و اعلام کردند که هفته آینده کار آجندای مذاکرات آغاز میشه. خب آقای افضلی، درنمای این گفتگوها را بعد از چانه‌زنی ها و توافق چگونه بررسی میکنن؟
در مورد آجندای صلح افغانستان من فکر میکنم که تا حدود ما به یک طرز العمل را به توافق رسیدن هیئت ها، چیزی که از صحبت ها برآمده و رسانه‌ای شده. اولی من فکر میکنم روی آجنده ما با چند مشکل جدی مواجه هستیم. بحث اولی است که طالبا کلیت نظام سیاسی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند و خود را برنده میدان میدان و فکر میکنه که حکومت افغانستان و امریکایی ها شکست خورده، لذا هست که فکر میکنه که آینده سیاسی افغانستان با حضور حد اکثری طالبا، خواستها و توقعات کشور در امر دولت سازی همسان باشه. که چنین چیز در داخل افغانستان اقبال اجتماعی ندارد، بسیار از جریان های سیاسی افغانستان با چنین چیز موافق نیست. دومین عنصر هم بحث آتش‌بس هست. من فکر میکنم که طالبا برای ایجاد آتش‌بس زیاد موافق نیست، فکر میکنه نمیتونه آتش‌بس را به صورت تمام و کمال برقرار بکنه و این یک نقطه ضعف محسوب میشه برای طالبا و طالبای رو به شدت درک میکنه که حداقل این میتونه روی میز مذاکره برای طالبا تهدید محسوب شد. و از سوی دیگر دولت افغانستان و جریان های سیاسی افغانستان به دنبالی هست که آتش بس عاجل و فوری برقرار شود. این میتواند دومین چالش باشه. بحث سوم هم بحث حکومت موقت هست.
و اکنون میرسیم به ختم برنامه بامدادی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان اکنون مرخص میشویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزومنده.